بسم الله الرحمن الرحیم.
در جلسه گذشته درباره علم انسان صحبت شد و بعضی از آیاتی که درباره علم انسانی مطالبی داشت عرض کردیم و به این نتیجه رسیدیم که علومی که برای انسان تحقق پیدا میکنه یا علم حضوری است یا حصولی. علم حضوری هم یا آگاهانه هست یا نیمه آگاهانه یا ناآگاهانه. علم حصولی هم به وسیله اندام‌های حسی و ادراکی حاصل میشه که مهمترین ابزارهاش سمع و بصر هست و بعد هم عقل که مفاهیم را تجرید میکنه و از اونها نتیجه گیری هایی به عمل میاره. سوالی در اینجا مطرح میشه که آیا این اندام های ادراکی که در اختیار همه انسان ها هست و ابزار باطنی عقل کافی است که اون چه مورد نیاز انسان در زندگیش هست تأمین بشه؟ و مساله اون مفاسد خودش را بتونه تشخیص بده و اون هدفی که از آفرینش انسان هست که آزمایش و ابتلاء انسان هست تحقق پیدا کنه یا نه. خود قرآن کریم در مواردی فرموده که علمی که به انسان ها داده شده علم ناچیزی است. به عبارت دیگه علم عادی انسان ها بسیار محدوده. این محدودیت ها هم در اثر بُعد ادراکی هست که هر ابزار شناختی که ما داریم یک بُعد محدودی داره، تا یک اندازه ای را میتونه درک رو کنیم و هم به واسطه محدودیتی است که در شرایط تحقق ادراک هست. همه وقت همه جا این ادراکات حاصل نمیشه. و هم به واسطه خطاهایی است که در ادراکات ما پیدا میشه و همه اینها امور قطعی است که جای شک و شبهه‌ای درش نیست. در مورد تعقل و تفکر هم انسان دچار اشتباه میشه و گاهی نتیجه گیری های غلطی میکنه. پس جای شکی نیست که ابزارهای ادراکی ما از جهات مختلفی محدود و ناقص است. در بعضی جاها قرآن می‌فرماید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، جز اندکی علم به شما داده نشده. در بعضی جاها می فرماید که والله یعلم و انتم لا تعلمون، خیلی از مصالح و مفاسد را خدا می دونه شما نمی دونید. در زیر آیه جهاد کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم و عسى ان تحبوا شیئا و هو شر لکم. در زیلش می فرماید والله یعلم و انتم لا تعلم. پس بدون شک ابزارهای ادراکی انسان به گونه ای نیست که بتواند تمام نیازهای انسان را در راه تکاملش تأمین کند. و خود همین محدودیت ادراک و شناخت انسان دلیل لزوم نبوت. اگر علم انسان طوری بود که همه نیازهاش را تأمین می‌کرد، دیگه احتیاجی به وحی و نبوت نبود. خود این محدودیت ها دلیل است بر این که میبایست راه دیگری برای علم صحیح و تضمین شده‌ای وجود داشته باشد، وگرنه نقض غرض الهی میشه. خدا که انسان را آفریده تا اینکه با آگاهی راه صحیح را انتخاب کنه، میبایست این راه را بشناسه. اگر نشناسه، اون غرض ابتلاء و آزمایش انسان تحقق پیدا نمی‌کنه. پس با توجه به اینکه حکمت الهی اقتضا دارد که انسان مصالح و مفاسد خودش را بشناسه تا آگاهانه انتخاب کنه، عقل حکم میکنه به این که میبایست راه دیگری وجود داشته باشه. الان نمیخوایم برهان نبوت را مطرح کنیم و در اطرافش بحث کنیم. منظور اشاره ای بود به این که خود همین محدودیت دلیل است بر اینکه نوع دیگری باید از علم باشه. البته در این زمینه بیانات مختلف است و شاید اکثر بیانات رسائی کامل را نداشته باشه. چنان که میدونید متکلمین میفرمایند که قاعده لطف ایجاب میکند که خدا باید پیغمبری مبعوث کنه. وقت در توضیح قاعده لطف بیاناتی دارن که شاید بعضی از اونها قابل مناقشه باشه و بر همین زمینه هست که این سوالات مطرح میشه که اصلا وجوب چیزی بر خدا یعنی چی؟ مگر عقل رساله عملیه برای خدا می‌نویسه؟ با توجه به این بیان کوتاهی که عرض کردم، میتونید جواب اون شبهه ها را بیابید و بیانی عرضه کنید که این جهات نقص را نداشته باشید. باز تأکید میکنم روی جمله ها با توجه به حکمت الهی که مقتضی این هست که انسان در این عالم با اختیار خودش راه تکامل را بپیماید، عقل حکم میکند که باید راه دیگری غیر از راه های عادی وجود داشته باشه، چون این راه ها ناقص و نارساست. در واقع سه تا مقدمه است. یکی این که غرض الهی از آفرینش انسان در این جهان این است که با اختیار خودش راه تکامل را طی کنه. دوم این که عقل انسان برای شناخت راه صحیح از خطا کافی نیست. برای اون مقدمه هم ناشی از همین میشه که وقتی این دوتا رو به هم زمینه کردیم، یا باید راه دیگری وجود داشته باشه تا حکمت الهی تحقق پیدا کنه، غرضی از حد آفرینش انسان در این جهان تأمین میشه، و یا لازمش نقض غرض هست. خدا انسان را آفریده که تکامل اختیاری داشته باشه. تکامل اختیاری متوقف است بر شناخت صحیح و شناخت صحیح ندارد، پس نقض غرض میشه. در واقع این بایدی که میگیم خدا باید پیغمبری مبعوث کنه، این فرمانی نیست، این همون ضرورت بالقیاسه. یعنی با توجه به این که میبایست انسان به هدفش برسه چون خدا خواست، و عقل میبیند که مقدماتش ناقص است، حکم میکند که میبایست راه دیگری وجود داشته باشه. این میبایست غیر از کشف این که بین این دوتا تلازم هست چیز دیگری نیست. اگر خدا میخواهد به غرضش برسه، که میخواهد و حکمت او اقتضا دارد باید راه شناخت در اختیار او قرار بدیم. بین این دوتا تلازم و چون اون چه در اختیار همه انسان ها هست کافی نیست، پس میباید راه دیگری باشه. به هر حال پس جای شکی نیست که علم انسان، انسان‌های متعارف بسیار محدوده. در بحث قبلی هم گفتیم که قرآن برای انسان دو جور علم از یک نظر قائل هست. البته تقسیماتی برای علوم میشه کرد، یک جهتش هم اینه، علم عادی و غیر عادی. علم عادی علمی بود که در اختیار همه انسان‌ها قرار میگیره، چه حضوریش چه حصولیش. و علم غیر عادی علمی است که اختصاص به بعضی از انسان‌ها داره، اونم چه حضوری باشه و چه حصولی. و علم نبوت یکی از علم‌های غیر عادی است که در اختیار بعضی از انسان‌ها قرار می‌گیره و به وسیله اونها به انسان‌های دیگه منتقل میشه. حالا در اینکه خود حقیقت وحی چه جور علمی است، علم حضوری هست یا حصولی هست، این جای بحث و کاوش داره و چون ما حقیقت وحی را نیافتیم دقیقا نمیتونیم قضاوت بکنیم، ولی میتونیم بگیم که در اون زمینه هم یک علم حضوری هست و هم علم حصولی. گاهی مثلا از موارد وحی اونطور که در قرآن کریم و روایات وارد شده به دست میاد که کلامی به پیغمبر القا میشه یا نوشته‌ای به پیغمبر ارائه میشه. در اینجاها مسلماً علم حصولی است، چون نوشته‌ای وقتی خونده میشه و مفهومی ازش به ذهن بیاد این علم حصولی است. یا کلامی را بشنود و از کلام معنایی را درک کند، اون علم حصولی است. گو این که خود کلام را شنیدنش علم حضوری است. یا رؤیت اون مکتوب ممکن است با علم حضوری باشه، با چشم باطن باشه، ولی اون معنایی را که ازش میفهمد اون معنا علم حصولی است، یک امر ذهنی است. ممکن هم هست بعضی از وحی‌ها علم حضوری خالص باشه و بعد خود پیغمبر اکرم تفسیر حصولی ازش میکنه. مثل این که ما خودمون خیلی چیزها را در نفس حضوراً میابیم، بعد تفسیر حصولی میکنیم، احساس ترس میکنیم، بعد میگیم میترسم، بعد از این است که یک تفسیر حصولی ازش شده، یعنی مفهوم ترس در ذهن آمده و از اون مفهوم با لفظ ترس حکایت میشید. در این زمینه بیشتر تفصیل نمیدیم. ممکن است در علم حضوری در وحی هم علم حضوری باشه هم علم حصولی، ولی چون ما حقیقتش را نیافتیم دقیقا نمیتونیم قاطعانه قضاوت کنیم. به هر حال این علم غیر عادی که برای پیغمبر اکرم و احیانا برای غیر پیغمبر اکرم هم، برای غیر انبیا هم حاصل میشه، به وسیله اونها منتقل به دیگران میشه و اونها علم حصولی بهش پیدا خواهند کرد. باز در این زمینه سوالی مطرح میشه و اون اینه که آیا انبیا به وسیله وحی همه حقایق عالم را درک میکنند یا چیزهای محدودی را؟ اون چه این برهان اقتضا میکنه و ادله وحی نبوت هم از لحاظ بیانات انبیا و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین اقتضا میکنه، همین است که اون چه بشر در راه تکاملش بهش نیاز داره باید به وسیله وحی الهام بشه و القاء بشه. مقتضای این برهان بیش از این نیست، ولی نفی ما ادا هم نمی کنیم. ممکن است چیزهایی هم که مورد حاجت بشر نباشه تفضلن خدا به انبیا الهام بفرماید، وحی کند، یا به غیر انبیا الهام کند. اون بستگی به مصلحت داره، خدای متعال چه مصلحتی بدونه و به چه کسی چه چیزی را وحی بفرماید. اون چه از محتوای وحی در اختیار انسان‌های دیگه قرار داده شده مسلماً مسائل محدودی است، نامحدود نیست. اما آیا خود انبیا به وسیله وحی چه چیزهایی را می‌فهمیدند، مرزی داشته یا نداشته، اون از جای دیگری باید ثابت بشه. در این زمینه از روایات و آیات برداشت‌های مختلفی شده. از طرفی از بعضی از آیات و روایات استظهار شده که علم انبیا بسیار محدود و در یک موارد خاصی است و ماورای اون چه بهشون وحی شده از وحی نبوت چیز دیگری در اختیار اونها نیست. و از طرف دیگه هم از بعضی از آیات و به خصوص روایات استظهار شده که نه تنها انبیا بلکه غیر انبیا هم کسانی هستند که علم ماکان و مایکون دارند. از جمله در مورد سلمان هست گویا رضی الله عنه که روایات داریم که ایشون عالم به ماکان و مایکون بود. چراست به امام و پیغمبر. و این همون مسئله معروف علم امام و علم پیغمبر و این حرف هاست که چگونه است و حد و مرزش چیه و آیا اونها عالم به همه چیز هستند یا نیستند. اگر نیستند آیا یکی دوتا مسئله هست که اونها نمیدونند و بقیه چیزها را میدونند، یا اینکه نه اون چه میدانند باز اندکیست از اون چه دانستنیست. البته این بحث جوانب مختلفی داره که به همه اونها اینجا نمیتونیم بپردازیم، ولی اون چه متناسب با این بحث هست اینه که در قرآن کریم یه دسته آیاتی داریم که می‌فرماید علم غیب مختص به خداست. قل لا یعلم الغیب فی السماوات و الارض الا الله. و آیات دیگری کم و بیش شبیه مضمون این آیه. از طرفی هم آیاتی داریم که دلالت می‌کنه بر اینکه کسانی علومی داشتند، از همین علوم غیبی اطلاعاتی داشتند و حتی اطلاعات به دیگران هم می‌دادند. مثلا در مورد عیسی ابن مریم علی نبی جناب علیه و علیه السلام یکی از معجزات ایشون این بود که و انبئکم بما تأکلون و ما تدخرون فی بیوتکم. این یکی از معجزات ایشون بود. پس نه تنها خود اونها از غیب اطلاع داشتند بلکه به دیگران هم میگفتند. هر کس میومد میگفت مثلا من دیروز چی خوردم یا فردا چی میخورم یا تو خونه چی دارم، حضرت خبر میداد. بین اینها چگونه باید جمع کرد؟ بحث‌های زیادی واقع شده. اون چه به طور فشرده در این زمینه میشه گفت اینه که کلمه غیب که به معنی نهان هست به چند معنا استعمال میشه، یعنی به چند معنا صحیح نیست بگم، در چند مورد استعمال میشه که در هر موردی یک خصوصیتی داره، به یک لحاظی بهش غیب گفته میشه. گاهی غیب گفته میشه به معنای اون چه پنهان هست از حواس ما، چیزهایی که چشم نمیبینه، گوش نمیشنوه و سایر اندامهای حسی ما بهش نائل نمیشه،
غایب از حس. غیب گاهی گفته میشه به این، طبعا این یه معنای نسبی هم خواهد بود، ممکن است یه چیزی چشم من نبینه چشم دیگری ببینه. الان مثلا چیزی که که اون طرف کره زمین هست ما نمیبینیم، برای ما غیب است، اما اونایی که اونجا هستن میبینن، برای اونها شهادت هست. به هر حال وقتی غیب گفته میشه یعنی چیزی که غایب از حس است، ولی اونی که عقل بتونه درک بکنه، برهانی برش قائم بشه یا از راه امارات و قرائنی پی بهش ببری، ولی چون از حس غایب است میگیم غیب است. به همین معنا در قرآن هم به کار رفته، الذین یؤمنون بالغیب، همه مؤمنین باید ایمان به غیب داشته باشند. وقتی ایمان به غیب دارن میدانند و ایمان دارند، یا ندانسته ایمان دارند. تا ندانند غیب را که نمیشه آل ایمان بهش بیارن. یعنی الذین یعلمون الغیب و یؤمنون به، علم به این غیب که برای همه حاصل، همه ما عالمه به الله تبارک و تعالی هستیم، عالمه به قیامت هستیم، عالمه به وحی هستیم و همه اینا غیبه. پس غیب به این معنا که در اختیار همه انسان هاست و از علوم عادی است، یعنی عقل هر انسانی میتواند بهش نائل بشه ولو غایب از حس است. گاهی غیب گفته میشه به معنای اون چه از ادراکات افراد عادی انسان پنهانه، خواه حس باشه و خواه عقل. انسان به طور متعارف با اون ادراکاتی که لازمه انسانیتش هست، یعنی اون چه مشترک بین همه انسان هاست، نمیتونه بهش نائل بشه. ولی ممکن است کسی دیگه به او خبر بده، ازش آگاه بشه. ما نمیتونیم جریاناتی که در هزار سال پیش واقع شده ببینیم، ازش آگاه بشیم. اندامهای حسی ما به ما قبل وجود خودمون دیگه امتداد پیدا نمی‌کنه. جریانات آینده هم رو نمیتونیم ببینیم. اما اگر یک کسی از زمان گذشته بوده و دانسته و به ما خبر بده، ما هم عالم به اون غیب میشیم. باز به همین معنا هم در قرآن به کار رفته، تلکن انباء الغیب نوحیها الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم. مثلا داستانهای رو قرآن نقل میفرماید، به پیغمبر اکرم خبر میده، میفرماید تو اونجا نبودی ببینی، اینها از انباء غیب است، ولی ما به تو خبر میده. بعد از این که خبر میده، پیغمبر اکرم عالم به غیب میشه، حالا هم غیب است، ولی به وسیله شخص دیگری ممکنه انسان آگاه بشه. این علم غیب ممکن است برای بعضی از انسانهایی که از یک راه غیر عادی بتونند آگاه بشن، خدا به اونها وحی کنه یا به یک صورت غیر عادی دیگری که البته منتهی می شود به خدا. گاهی هم غیب گفته میشه علم غیب، به علمی که اکتسابی نیست، علم به چیزهایی است که بشر بهش نائل نمیشه خود به خود و اکتسابی هم نیست. این علم است که اختصاص داره به خدا. خدای ابزارهای محدودی برای شناخت به ما عطا فرمودی، ماورای برد این ادراکات ما غیب است، یعنی ادراک ما بهش نائل نمیشه. هرچه هم تلاش کنیم دیگه برد ادراک ما بیش از این نیست. به اونجا نمیرسید. پس انسان خود به خود با اون نیروهای انسانی که در اختیارش هست، یعنی نیروهای مشترک بین انسانها، با ضعف و شدتهایی که داره، مرتبه شدیدترین مرتبهش هم اونی که مشترک بین همه هست، طوری نیست که به اونها نائل بشه. اگر بخواهد کسی عالم بشه باید با تعلیم الهی باشه. اوست که بر همه چیز احاطه داره و میتونه دیگران را آگاه کنه. این علم غیب که گاهی بهش گفته میشه علم ذاتی، علم غیب غیر اکتسابی، این مخصوص خداست. پس آیاتی که میفرماید لا یعلم الغیب الا الله، یعنی مضمونش اینه، منظور این جور علم است، یعنی علمی که مال خود عالم باشد، نه اکتساب از غیر باشد، تعلم از غیر باشد. حالا به چه دلیل ما این آیات حمله بر این مورد میکنیم؟ به قرینه اون دسته، دو دسته دیگه از آیات. خود قرآن میفرماید که این مطالب غیبی را ما به تو وحی کردیم، خب پیغمبر اکرم هم عالم میشه به اونها. آیا اون چه پیغمبر اکرم وحی شده بود از مغیبات، ایشون آگاه میشد ازش یا نه؟ پس میشد عالم به غیب. مؤمنینی که همه ایمان به غیب دارن، آیا آگاه هستن از اون غیب و ایمان دارن یا ندارن؟ آگاه نیستن، مسلمان علم دارن تا ایمان میارن. پس اون دو غیب جای انکار نیست که چنین چیزهایی هست. اولش که بدیهی است، احتیاج به برهان نداره، احتیاج به دلیل نداره. همه ما میدونیم که خیلی چیزها غایب از حس ما هست و با عقل درک میکنیم، مثل وجود خدا غیب است از ما، ولی با عقل درک میکنیم و علم بهش پیدا میکنیم. این که جای شبهه این نیست که کسی بگه که علم به خدا منحصر است به خدا، یا علم هایی که به تعلیم الهی برای ما حاصل میشه، مثل اعتقاداتی که راجع به عالم برزخ و قیامت داریم. اگر خدا نفرموده بود ما چه میدونستیم بعد از مرگ چی باقی میشه؟ ولی حالا که فرموده میدون. داستان هایی که در قرآن اومده برای ما غیبه، خود اون جریانات رو که ما شاهد نبودیم، شهادت نبود برای ما، ولی حالا آگاهیم، میدونیم فلان پیغمبری چه کار کرد، به قومش چی گفت، قومش با او چی گفتن، اینا غیب است و ما عالم بهش هست. پس اون چه غایب است از ادراکات ما و نمیتونیم خود ما بهش نائل بشیم، میتونیم به تعلیم دیگران عالم بشیم. پس ناچار اون چه منحصر به خداست همون علم غیب ذاتی است. شاهد دیگری هم داریم. امیرالمومنین سلام الله علیه بارها روی منبر می‌فرمود سلونی قبل ان تفقدونی، هر چی می‌خواهید از من سوال کنید، از گذشته، از آینده به شما اطلاع میدم. یکی گفت که پس تو عالم به غیب هستی، حضرت فرمود انما هو تعلم من ذی علم، من عالم به غیب نیستم، من از کسی که علم داشته تعلم کردم، خدا به من آموخته، این علم غیب نیست. پس معلوم میشه اون علم غیبی که مخصوص به خداست اونیست که تعلمی نباشد، اکتسابی نباشد. بنابراین از نظر قرآن ما برهانی نداریم بر این که، دلیلی نداریم بر این که پیغمبر و امام یا بعضی از اولیای خدا نمیتونند عالم به مغیبات باشند، بلکه دلیل بر خلافش داریم. و اصلا وجود نبی و آگاه شدن پیغمبر از کلام خدا و از وحی خودش علم به غیب است. ولذا میفرماید عالم الغیب فلا یظهر علی غیبه احدا الا من ارتضی من رسول. پس معلوم میشه رسولی که خدا میفرستد، حالا منظور ملک باشه یا رسول به معنای پیغمبر باشه، یا هر دو باشه، در حال اونها عالم به غیب هستند. ولیکن یظهرهم الله علی الغیب، صرف نظر از اینکه خدا اونها را مطلع کرده بر غیب، خودشون نداشتن و این همان است که از غیر خدا نفی میشه. یعنی علمی که خود به خود داشته باشه کسی و به اعطاء الهی نباشه. و اما اینکه دایره این مغیبات تا چه اندازه وسعت داره، البته همه انبیا یکسان نبودن، همه اولیاء خدا اطلاعاتشون یکسان نبوده، ممکن است بعضی از انبیا یا بعضی از اولیاء خدا علمهایی داشته باشن که دیگر انبیا هم نداشته باشن. باز دلیلی نداریم که هر کس پیغمبر شد اطلاعش بر مغیبات مساوی هست، همه یکسان میدونن، چنین دلیلی نداریم، بلکه میتونیم بگیم دلیل باز بر خلافش هست. خب ممکنه کسی اینجا بگه وقتی بعضی از انبیا عالم به همه مغیبات نیستند، به طریق اولا غیر انبیا عالم به همه مغیبات نخواهند بود، ولی این مطلب صحیح نیست. برای اینکه نبوت یک مقام خاصی است که خدای متعال به بعضی از افراد انسان بر اساس مصالح و حکمت‌های عطا می‌فرماید، و صرف این که کسی به مقام نبوت نائل شد دلیل این نیست که بر همه خلایق از اولین و آخرین برتری داره. ممکن است فردی نبی هم نباشد و به مقام انبیا برسد، بلکه بالاتر هم. ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین نبی نبودند، ولی طبق روایات فراوانی که ما داریم مقاماتشون از مقامات انبیا غیر از مقام پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم از همه بالاتر بود و نزد خدا مقربتر بوده، علمشون از دیگر انبیا بیشتر بودیم. این یه توهمی است که ناشی میشه از این که وقتی هر پیغمبری عالم به همه مغیبات نبود، پس غیر پیغمبر به طریق اولا نخواهد بود. نه، چنین ملازمه وجود نداره. آیا ممکن است یک نبیگی یا غیر نبیگی وجود داشته باشه که عالم به همه مغیبات باشید؟ عقلا هیچ استحاله ای نداره. از آیات هم چیزی که این را نفی بکنه نداریم، برای اینکه وقتی خدا اون علمی را که مخصوص خودش کرده دانستیم علم ذاتی است، علم غیر اکتسابی است. خدا خواست که همه مغیبات را به یک بنده ای تعلیم بدهد. کی جلویش را میگیری؟ محال عقلی در این زمینه وجود نداره. اما آیا این که در بعضی روایات هست که جمیع ما کان و ما یکون را بعضی از اولیاء خدا مثل سلمان و به طریق اولا ائمه اطهار میدانستن معناش چی هست؟ آیا این عموم حقیقی است یا عموم اضافی است؟ کل یعنی کل حوادثی که به انسانها میگذره. دیگه لازمش این نیست که چیزهایی که اصلا مطمعی برای دانستنش نیست، عوالم بالاتری هست یا عوالمی است که انسانهای دیگه از وجودش هم خبر ندارن، آیا اونها را هم میدانستن یا نه، صراحتی در این زمینه نداره. قابل این هست که علم ما کان و ما یکون یعنی حوادثی که در این جهان میگذره. بالاتر از این آیا ثابت هست یا نه، به طور قطع از این گونه روایات نمیشه اثبات کرد. بله، یه دسته از روایاتی است که یک اشاراتی دارد، مطالب خیلی دقیقی داره که اونها را به عنوان اسراری ائمه اطهار به خواصشون می‌فرمودن و سفارش هم می‌کردن که به دیگران تعلیم ندند، برای دیگران نقل نکنند، چون همه ظرفیت فهمشو ندارند و توهم میکنند که اگر چنین مقاماتی برای کسی ثابت بشه لازمش اینه که خدا باشه علیاذ بالله. اتفاقا به همین مضمون روایتی از پیغمبر اکرم هست سلام الله علیه و آله که اشاره به امیرالمومنین سلام الله علیه فرمودند اگر ترس این نبود که شما درباره او بگویید آن چرا نصارا درباره عیسی ابن مریم گفتند، مقامات او را برای شما شرح می‌دادند. اگر می‌خواستند پیغمبر اکرم مقام امیرالمومنین را برای مردم بگن، بسیار خیال می‌کردند که ایشون علیاذ بالله خداست، چنان که بعضی خیال کردند و قائل به الوهیت امیرالمومنین شدند علیاذ بالله. چون فهم بشر محدوده، همه ظرفیت درک همه مطالب رو نداره. این که بعضی کسانی که امتحان الله قلبه للایمان صلاحیت این پیدا می‌کردن که معانی لطیف و دقیق را به اونها القا کنند و سفارش هم می‌کردن که برای دیگران نقل نکنند. بعضی از این گونه روایات که درز کرده و به بعضی از خواص مثلا منتقل شده و بعدها در کتاب‌ها نوشته شده، اشاراتی داره که چیزهایی ازش استفاده میشه، اونها هم در حد فهم ما نیست، ولی میتونیم یک تقریباتی بیاناتی برای تقریب داشته باشیم که خیلی استیحاش نکنیم و اگر به همچه روایاتی برخورد کردیم، اینجور اشاراتی را دیدیم، فکر نکنیم که اینها مخالف کتاب و سنت هست و باید اینها را ترد کرد. اون چه به عنوان تقریب میشه گفت اینه که نفوس مقدس انبیاء و ائمه اطهار سلام الله علیهم اجمعین به لسان فلسفی که باش آشنا هستیم دارای مراتبی بودیم. اتفاقا در همین زمینه بحث علم عرض کردیم که گاهی انسان خودش چیزهایی را میدونه و ازش آگاه نیست، یعنی علم هست و آگاهی نیست. پس معلوم میشه یک مرتبه از نفس ما هست که یک علمی درش هست و خود ما هم حتی بهش توجه نداریم. یه وقت به ذهنتون نیاد که میخوام بگم علم ائمه و انبیا اینجوری بوده، میخوام فقط برای این جهت تقریب به ذهن بشه که نفس انسان حتی نفوس نازله ما هم مراتبی داره. در یک مرتبه ای ادراکاتی علامت تفصیل و تکثیر موجوده، در یک مرتبه دیگری همین ادراکات به صورت جمعی موجود میشه. باز به تقریبی عرض بکنم، در کتاب‌های فقه و اصول به ما مثال میزنند، در جای دیگر هم گاهی کتاب‌های ادبیات هم هست، میگن فلانون یعلم النهر یا یعلم الفقه، یعنی ملکه‌ای دارد که وقتی توجه پیدا می کند به موضوع محمول قضیه می تونه حکمش را دریابد. الان تو ذهنش چیزی حاضر نیست، تفسیراً مسائل در ذهنش نیست، ولی یه ملکه علمی دارد. معنای یعلم النحو یعنی له ملکتون خاص. مجتهد که میگیم عالم به جمعی احکام شرعی باشه، یعنی ملکه استنباط داشته باشه. این ملکه یه چیزیست، حالا چی هست، چگونه هست، روانشناسان نتونستن اینو درست تفسیر کنن. ولی به هر حال خود ما با تجربه درونی میتونیم بیابیم که این چنین چیزی هست. انسانی که ملکه یک علمی را داره با انسانی که نداره مساوی نیست. الان هیچ کدامشون در ذهنشون این مسئله نیست، اما یکی عالم هست، یکی فقیر هست، یکی جاهل. اگر الان به ذهن اینها نگاه بکنیم، هیچ کدام در ذهنشون این مسئله خاص وجود نداره، اما به یکی میگیم فقیر، به یکی میگیم جاهل مقلد، به خاطر اینکه اون ملکه فقاهت داره. وقتی تأمل بکنه، توجه بکنه به مسئله، حکمشو در میاره، اما اونا دیگه اینجور نیست. این لسان فلسفیش این است که نفس یک مرتبه ای دارد که این علوم تفسیری در اونجا به نحو انبساط و اندماج موجوده، پراکنده و منبسط نیست، اما یک مرتبه ایست از نفس که این علوم درش به صورت اجمال و بساطت وجود داره. اجمال نه معنی ابهام، ابهام یعنی اجمال یعنی بساطت. اینها ذهن ما رو مستعد میکنه که بپذیریم که میتواند نفس انسان دارای یک مرتبه عالی‌تری هم باشد که بسیاری دیگر از علوم هم در اونجا به صورت ابسطی از اون چه در ذهن ما هست و در نفس ما هست وجود داشته باشد. و این تطبیق میکنه بر همون قاعده ای که وجود هر قدر کامل تر باشد ابسط است، کثرت درش کمتره، جهات بساطت درش بیشتره. اون وقت زمینه بکنیم مطلب دیگری را، و اون این است که در اخبار زیادی برای پیغمبر اکرم و ائمه اطهار غیر از اون چی ما به نام نفس و روح می نامیم یه مقام بالاتر اثبات شده و اون مقام نورانیته. روایات زیادی داریم که اهل تسنن هم نقل کردن که اول چیزی که خدای متعال خلق فرمود نور پیغمبر اکرم و امیرالمومنین سلام الله علیه یا ائمه اطهار بود. حتی روایتی عامه هم نقل کردن که خدای متعال قبل از خلقت این جهان نور محمد و علی صلوات الله علیهما و علی آلهما را آفرید. این مقام نور که ازش تعبیر به نور شده برای اینکه ما یه چیزی ازش در ذهنمون منعکس بشه یه مقامی است بسیار عالی. در بعضی روایات هست که خدا از نور عظمت خودش نور اونها را آفرید. حالا این از نور خدا آفریده شدن یعنی چی؟ باز اون هم از متشابهات هست، یعنی چیزهایی که فهمهای عادی بهش نمیرسید. معناش این نیست که یک جزئی از خدا کنده شد و کم شد ازش و یه نور دیگری به وجود آمد. این همون تجلیه وجودهای مجرد هست که مرتبه عالی ترش در وجود خدای متعال هست و چیزی ازش کم نمیشه. با اینکه تراوش میکنه و ظهور پیدا میکنه در مراتب نازل تر، ولی از خودش چیزی کم نمیشه. وقتی خدا از نور خودش نور پیغمبر را آفرید، نه اینکه معناش این شد که خدا نورش کم شد. این نور نور مادی نیست تا چیزی ازش کم بشه. به هر حال اون مقامی که به نام مقام نورانیت ذکر شده و در بعضی روایات هم هست که پیغمبر اکرم به حضرت سلمان فرمودن که معرفتنا به نورانیت این بالاترین مقام انسانی هست، اشاره به چنین مقامی است. اون مقام حتی از اون چه فلاسفه به نام نفس و روح میرامند بالاتره. مثلا اگر ما اثبات بکنیم که هر نفسی حادث است به حدوث بدن، این ضرری به اون مقام نورانیت نمیزنه. اون مقام نورانیت فوق این جهان حدوثی است که ما داری زندگی میکنیم، اون احاطه بر کل زمانها و مکانها داره، اون حدوث دارش تصور نمیشه. یعنی میشه گفت نفس پیغمبر حادث است به حدوث بدن؟ این فرض نامعقولی نیست و منافات نداره با این که اون نور پیغمبر اکرم اون بالاتر از اون مقامی باشد که بهش نفس میگیم. یعنی نفس یک مرتبه نازله ایست از نور. در روایات هم اشاراتی به این هست که از اون نور خدا ارواح ما را آفرید و بعد از باقی موندهش مثلا ارواح شیعیان ما را آفرید. به هر حال یک بیانی است فوق اون چه فهم متعارف بهش میرسید. فکسانی که ذهن وقالی داشته باشند و در مسائل عقلی تمرین کافی داشته باشند میتونن یک تدریبی برای این مسائل در ذهن خودشون داشته باشند. اگر میبینیم این مطالب برامون سنگین هست، بهترین است که سکوت کنیم، بگیم نرد و علمه و الى اهله. به هر حال اون مقام نورانیتی که برای پیغمبر اکرم و ائمه به حسب این روایات ثابت میشه، اون مقام چون محیط بر کل امکنه و ازمنه هست، بلکه علت فاعلی کل ما سوی الله هست و همه کمالات اشیاء در اون موجود است، علامت البساطه، پس احاطه وجودی بر همه چیز دارد. و یک نمونه است، مثالی است یا مثلی است برای علم الهی. همونطور که خدای متعال بر همه ماسوای خودش احاطه حضوری دارد و این احاطه حضوری ربطی به زمان خاص و مکان خاص نداره، اونها هم که مظهر تام و اتم اسماء الهی هستن، علمشون هم مظهر علم الهی است. در اون مقام نورانیت تمام علومی که مادون خودشون هست در اونجا جمع است به نحوه بساطت و حضور، و اون غیر از چیزهایی است که ما به انسان و علم انسان و اینها نسبت میدیم. در واقع اینها علمهای الهی است که خدا به اونها عطا میفرموده. بعد نیست اینجا اشاره بکنم که در تعبیرات عرفی خودمون گاهی ما چیزی را وقتی به یک انسانی نسبت میدیم تفاوت میکنه با نظرهای خاص دیگری که احیانا میتونیم داشته باشیم. به عنوان مثال گاهی میگیم انسان فلان کاری را انجام میده، منظورمون این است که این کار کار انسانی است. مثلا میگیم منظورمون این است که اون چه طبیعت مشترک بین جمیع انسان ها اقتضا دارد این است. اون وقت اگر یک کاری از یک انسانی سر بزنه که اون طبیعت مشترک بین همه انسان ها اقتضای اون را نداره، چیزی نیست که در اختیار دیگران هم قرار بگیره، یک امتیاز خصوصی و شخصی است که به یک یا چند نفر داده شد، اونا دیگه نمیگیم کار انسانی. به حسب اطلاقات خودمون عرض میکنم، بگیم یک کار خدایی است. یعنی قوای عادی انسان اقتضای چنین کاری رو نداره. پس به این نظر کارهایی رو که به انسانها نسبت میدیم به دو دسته تقسیم میکنیم. میگیم یک انسانهای الهی هستند، ارتباط با خدا دارن، بعضی کارهای خدایی انجام میدن، مثل معجزات. اگه یک علمی هم داشته باشن که از دسترس انسانهای دیگه خارجه، میگیم این علم خدایی است. و اما اون چرا به حسب طبیعت انسانیشون انجام میدن، این میشه علم انسانی. پیغمبر اکرم به مردم میفرماید قل انما انا بشر مثلكم یوحا الی، منم مثل شما بشرم، اما فرقش این است که من یوحا الی، شما لا یوحا الیکم. این وحیی که به پیغمبر میشود و در سایه اون وحی علمی پیدا میکند، این علم در وجود پیغمبر تحقق پیدا میکند و پیغمبر عالم میشود به او، اما این علم وحی است، علم خدایی است. خودش از اون جهتی که یک بشر بود به این نائل نمیشد. این تفصیل را ما معمولا بین صفاتی که به انسان ها نسبت میدیم قائل میشیم. از یک دید دیگری میتونیم حتی از اون افعال عادی انسان ها هم را بگیم مال خودشون نیست، مال خداست. توحید افعالی اقتضا میکنه که هر کمالی در هر موجودی هست و هر فعلی از هر فاعلی صادر میشه، اصالتا این فعل به خدا نسبت داده میشه با حذف جهات نقص. با این نظر میتونیم بگیم که پیغمبران هم هیچی نداشتن، نه علمی داشتن، نه قدرتی داشتن، هیچی نداشتن، همش خدا داد. از این دیدگاه هست که میفرماید و وجدک ضالا فهدا، تو خودت صرف نظر از اون چه ما بهت اعطا کنیم هیچی نداشتی، هدایت هم نداشتی، هدایت رو خدا اعطا میکنه. علم یجد که فقیرن یتیمن فآوا و وجد که ضالن فهدا و وجد که آئلن فاغنا، خدا تو را غنی کرد ولی تو چیزی نداشتی، پول نداشتی. پس از این دید توحیدی حتی افعال عادی هم از انسان ها سلب میشه. با یک دید دیگری هر انسانی را با اون چه خدا بهش داده، همه شؤونی هم را که خدا بهش عطا داده به خودش نسبت میدیم. خب وقتی خدا بهش داد او واجب میشه، با انسانهای دیگه فرق میکنه. با این دید است که گاهی در روایات اشاراتی به مقامات خودشون فرمودن، گفتن ما چنین و چنانیم، ما چنین و چنان کردیم. حتی یه تعبیراتی که گاهی توهم غلو هم ازش میشه. خب حالا ما وقتی میخوایم بگیم پیغمبر علم غیب دارد، علم به همه چیز دارد یا ندارد، پیغمبر رو چی میدونیم؟ با کدوم دید نگاه میکنیم؟ به اون دیدی که هیچ موجودی از خودش هیچی ندارد، باید بگیم پیغمبرم هیچی بلد نم، نه تنها علم غیب نداشت، علمهای عادی هم نداشت. فقیر محض ممکن الوجود که فاقد همه گونه کمالات، از خودش هیچی نداشت. یا ایها الناس انتم الفقراء الالله به تمام معنی کلمه. پیغمبرم یکی از انسان هاست و یکی از مخلوقات است که از خودش هیچی نداره، هر علمی هر قدرتی داشته از خداست. به یک دید دیگری میتوان گفت که پیغمبر خیلی چیزها داشت که دیگران نداشتن. قدرت داشت بر انجام معجزات، بر شفاء مرضا، بر احیاء موتا. عیسی ابن مریم است که میفرماید انی اخلق لکم من الطین کهیئت الطیر، اخلق و احیی الموتا باذن الله، من احیا میکنم. نمیفرمود یحیی الله بیدی، فرمود احیی الموتا، من زنده میکنم، کار منه. فاعل احیا را خودش معرفی میکرد. این کدام عیسی؟ این عیسی با اون نظری است که یک موجود فقیر من جمیع الجهات و فاقد همه کمالات است. نه، این به یه دید دیگری است. اونجا که میگه انا احیی الموتا، البته اناش رو بنده عرض میکنه، انی اخلق لکم، این یای متکلم اشاره است به مجموعه اون چه خدا عطا فرمود، از بدن، از روح، از قدرت، از علم، همه اون چرا خدا عطا فرموده. این انا اشاره به اون، اینه که همه افعال خدایی هم از دست این سر میزنه، آثار علم و قدرت الهی است که به او داده و حالا شده عیسایی که مجموعه این کمالات هست، به اضافه اون چه از علوم و قدرت‌های الهی و لدنی به او داده شده، او میگه انا وحی الموتی. و از اون دیدی که عیسی یک انسانی است، دارد اون چرا انسان‌های دیگه دارن، بشرون مثل تو، اون وقت باید بین افعالش تفکیک قائل شد. یه دست افعالش بگیم مال عیسی به عنوان یک بشر است، یه دست افعالش مال خودش نیست، افعال الهی است، علم الهی است، قدرت الهی است، فعل الهی است. پس ما وقتی میگیم انسان یا میگیم انا، یا یک پیغمبری یا امامی وقتی میفرمود انا، باید ببینیم این انا اشاره به چیه؟ به بدن، به روح تنها، به مجموع بدن و روح، به مجموع بدن و روح و اون چه خدا به او اعطا فرموده. بعد اول مصداق انا رو تعیین کرد تا حکمش ببینیم چیه. اگر گفتیم رسول الله صلی الله علیه و آله و اشاره کردیم به اون چه خدا از ایش به ایشون عطا فرموده تا مقام نورانیت، همه چیز میشه نسبت داد، فقط با یک کلمه به اذن. نباید حتی وحشت کنیم که بفرماید انا خالق السماوات و الارض، چون اون واسطه در فیض همه چیزی. چطور ملکی حق داره که بیاد در شکم مادر تصویر نطفه بکنه، تصویر جنین بکنه؟ روایاتی داریم ملکیست، ملک مصور، اون میاد صورت بندی میکنه جنین را، با اینکه خدا میفرماد هو الذی یصورکم فی الارحام، هیچ ملاقاتی هم با هم نداریم، اون وسیله هست. پس اگر تمام افعال این جهان به وسیله یک موجود شریفی که واسطه بین خدا و خلق است انجام بگیره، هیچ اشکالی لازم نمیاد. مگر خدا نمیفرماید یدبر الامر له الخلق والامر؟ در یه جا میفرماید والمفعل مدبرات امرا، مدبراتی را اثبات کن، یعنی اونها واسطه هستند. پس هیچ اشکال عقلی لازم نمیاد اگر یک موجود شریفی در یک مقامی که فوق تصور و تعقل ماست و ازش اشاره میشه بهش، اشاره میشه به مقام نورانیت، واسطه فیض الهی باشه نسبت به جمیع مخلوقات، همه کارهای الهی به اون نسبت داده میشه، هیچ اشکالی نمیاد. اما به شرط اینکه توجه داشته باشیم که چی داریم میگیم. این که میگیم فلان انسانی فلان کار را میکنه، نه یعنی انسانی که در روز خاصی در این عالم متولد شده، این که قبلش نبود تا آسمان زمینی خلق کنه. حالا آسمان زمینی خلق کنه که این تعبیر را هیچ دیگه هم به کار نبرید، رمزی به قلوب میشه. علم به یه چیزی داشته باشه، نبود که علم داشته باشی. چی نبود؟ این بدن نبود، نفسی به بدن تعلق نگرفته بود. اگر وقتی میگی محمد صلی الله علیه و آله یا علی علیه السلام، منظور اون انسانی است که در روز خاصی در این عالم متولد شده و در یک روزی هم از این دنیا رفته. خب این طبعاً معلومات محدودی و قدرت محدودی و افعال محدودی داشته مثل انسان‌های دیگه، یه خود بیشتر چرتن. اما اگر وقتی این دو اسم شریف را میبریم، میفهمیم چی میگیم و اشاره میکنیم تا اون مقامات عالی که
خدا به اونها عطا فرموده مقام نورانیت که اون فوق همه عوالم است، فوق زمان و مکان است. اون دیگه جا نداره که بگیم اون وقت نبود. چی نبود؟ همه چیز بودشون از اوست، چگونه نبود؟ اگه اون نبود هیچی نبود. اون دیگه جا نداره بگیم در یک زمانی بود و در یک زمانی نبود. حالا روایتی نقل میکنم، البته من سندش نمیدونم چجوری، کنتر نبیگن و آدم و بین الماء و طین، از کردم روایتش نمیدونم از نظر سند معتبر است یا نه، ولی اشکالی تولید نمیکنه اگر اشاره به اون مقام باشه. پس باید توجه داشته باشیم که اون جور علومی که نسبت داده میشه، علومی که احاطه بر زمانها و مکانهای گوناگون داره، اون ربطی به این موجود مادی این جهانی نداره. مال یک مراتب دیگری است که عقل انسانها از درک اونها عاجزه، چرا سه به رسیدنش. اشاراتی از کردم در بعضی روایات اینها به این مسائل هست. اگر این را توانستیم به یک صورت خیلی کمرنگی هم شده تصور کنیم، اون وقت میبینیم که جای تعجبی نیست که بسیاری از علوم و بسیاری از قدرت ها به اون